درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 179 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 100 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او، مرا از فرط عشق او ز شادی آر می آید. مسلمانان مسلمانان، مسلمانی ز سرگیری که کفر از شرم یار من مسلمانوار می آید. برو ای شکر که نعمت ز حد شکر بیرون شد، نخواهم صبر گرچه او گهی هم کار می آید. روید ای جمله صورت ها که صورت های نو آمد، علم ها تان نگون گردد که آن بسیار می آید. در و دیوار این سینه همی درد ز انبوهی که اندر در نمی گنجد، پس از دیوار می آید. غزلی بسیار زیبا و بسیارم معروف. اما در مثنوی در دفتر دوم بودیم، داستان معرفی کردن قاضی یک مفلس رو به اهالی شهر که این مفلسه و کسی به او قرض نده، گفت قاضی کش بگردانید فاش، گرد شهرین مفلس است و بس قلاش. کو به کو او را مناداها زنید، تبل افلاسش عیان هر جا زنید. هیچ کس نسیه به نفروشد بدو، قرض ندهد هیچ کس او را تسو. هر که دعوی آردش اینجا به فن، بیش زندانش نخواهم کرد من. پیش من افلاس او ثابت شده است، نقد و کالا نیستش چیزی به دست. مولانا قصه رو اینجا رها میکنه، باز یه گریزی میزنه به شیطان، باز یک تصویری از شیطان ترسیم میکنه و به آدم و سرنوشت آدم و مسائل معنوی گریزی میزنه. آدمی در حبس دنیا زان بود، تا بود کفلاس او ثابت شود. مفلسی دیو را یزدان ما، هم منادا کرد در قرآن ما. کو دغا و مفلس است و بد سخن، هیچ با او شرکت و سودا مکن. ور کنی او را بهانه آوری، مفلس از تو، صرفه از وی کی بری. اینجا مولانا در این چهار بیت دو تا مطلب رو میگه. یکی این که آدم تا وقتی افلاسش ثابت نشه در حبس این دنیا باقی میمونه. منظورش چیه؟ یعنی همینطور که اگر ثابت بشه یه زندانی هیچی نداره، قاضی او رو از زندان آزاد میکنه، ماها هم در حبس این دنیا هستیم. وقتی آزاد میشیم که نیستی و بیچیزی و فقر و فنای ما اثبات بشه، یعنی اون کسی که در واقع ثابت بشه بیچیزی او، فقر او، فنای او، یعنی دیگه دم از من نزنه، از این هستی من دم نزنه و برسه به مقام فقر و فنای معنوی، اون از زندان آزاد میشه. اینو در این یه بیت میگه. آدمی در حبس دنیا زان بود تا بود کفلاس او ثابت شود. یعنی اگه افلاس کسی ثابت بشه، همطور که قاضی اون مفلس رو از زندان آزاد کرد، خدا هم اینجوری ما رو از این زندان دنیا آزاد میکنه. آدمایی که هیچی این دنیا نخوان از زندان این دنیا آزادن دیگه، چون به مقام فقر رسیدن و پا گذاشتن رو سر این دنیا. تو بیت بعد چیزی دیگه میگه، میگه که شیطانم خدا گفته که این مفلسه. حالا از اثبات مفلس بودن شیطان و اشاره‌ای که مولانا به مفلس بودن شیطان میکنه منظورش چیه؟ میخواد بگه که کسی با شیطان معامله نکنه، چون همطور که قاضی این بابا رو، زندانیه رو معرفی میکرد که کسی با این معامله نکنه، اگر کرد خونش با خودشه، من دیگه کمکش نمیتونم بکنم، خدا هم به ما گفته این شیطان چیزی تو دستش نیست، شماها با او شریک نشین، باهاش همراه نشین. مفلسی دیو را، یعنی مفلس بودن شیطان رو، یزدان ما، خدای ما هم منادا کرد در قرآن ما. خدا تو قرآن به ما گفته که این شیطان دستش خالیه. میگه شیطان وعده میده، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. یعنی شیطان، غرور یعنی تو خالی بودن و فریبکار بودن و پوچ بودن، غرور یعنی این. حالا ما غرور رو یه بارم گفتم به معنی افتخار به کار میبریم، این معنای اصلی غرور نیست. غرور یعنی پوچی، ونیتی به قول فرنگی ها، ونیته، این پوچ بودن، تو خالی بودن. خدا گفته که شیطان وعده‌هاش تو خالیه، پس شیطان مفلسه. در قرآن گفته مفلسی دیو را یزدان ما هم منادا کرد در قرآن ما، کو دغا و مفلس است و بد سخن. یعنی خدا گفته که این شیطان حقبازه، مفلسه و بد زبانه. هیچ با او شرکت و سودا مکن. چجوری؟ اگه معلوم بشه یه کسی کلک میزنه، بی پول هم هست و زبونش هم بده، کسی نباید با اون معامله بکنه، شما با شیطان شرکت و معامله نکنید. ور کنی او را بهانه آوری، مفلس هست تو، صرفه از وی کی بری. حالا گوش نمیکنی، میخوای بکنی برو بکن، بهانه میکنی شیطان رو که گولم زد فلان بهمان، میری گرفتارش میشی. ولی بدون این مفلس، سرمایه ای اگه به او بدی چیزی نداره که بهت بده. مفلس از تو، صرفه از وی کی بری، یعنی چیزی گیرت نمیاد. خب حالا دوباره برمیگرده مولانا به قصه همون آقای مفلس، مفلس شکمباره. حاضر آوردن چون فتنه فروخت، اشتر کردی که هیزم می فروخت. کرد بیچاره بسی فریاد کرد، هم موکل را به دانگی شاد کرد. اشترش بردند از هنگام چاشت، تا شب و افغان او سودی نداشت. بر شتر بنشست آن قحط گران، صاحب اشتر پی اشتر دوان. سو به سو و کو به کو میتاختن، تا همه شهرش عیان بشناختن. پیش هر حمام و هر بازارگه، کرده مردم جمله در شکلش نگه. ده مناداگر بلندآوازیان، ترک و کرد و رومیان و تازیان. مفلس است این و ندارد هیچ چیز، قرض تا ندهد کسو را یک پشیز. ظاهر و باطن ندارد حبه ای، مفلسی قلبی دقایی دبه ای. هان و هان با او حریفی کم کنید، چون که گاوارد گره محکم کنید. ور به حکم آرید این پژمرده را، من نخواهم کرد زندان مرده را. خوشدم از تو و گلویش بس فراخ، با شعار نو دسار شاخ شاخ. گر بپوشد بهر مکران جامرا، آری استان تا فریبد آمرا. این در واقع متن بیانیه‌ای بوده که این جارچیا به دستور قاضی برای مردم میخوندن که این آقا اوصافش اینه. حالا برمیگردیم به اول ابیات. میگه حاضر آوردن چون فتنه فروخت. فتنه فروخت یعنی فتنه برافروخت، یعنی فتنه شعله ور شد. اینجا فروخت رو از فروختن نگیرید، از افروختن بگیرید. فتنه فروخت یعنی آتش فتنه بالا گرفت، شعله ور شد این فتنه. وقتی خیلی دیگه سر صدا برپا شد، حاضر آوردن. چی رو حاضر آوردن؟ اشتر کردی که هیزم می فروخت. یه کرد بیچاره ای بود، این یه شتر داشت، هیزم بار اون می کرد و تو شهر می گشت و می فروخت. اینو پیداش کردن، شتر این رو آوردن. حاضر آوردن چون فتنه فروخت، اشتر کردی که هیزم می فروخت. کرد بیچاره بسی فریاد کرد، هم موکل را به دانگی شاد کرد. این کرده نمیخواست شطرشو بده، میخواست بره دنبال کار و کسب خودش، اما اومدن و شطرشو گرفتن که این مفلس رو بشونن رو شطر او. کی این کار رو میکرد؟ موکل، یعنی نماینده قاضی. موکل یعنی وکیل. اون وکیل قاضی یعنی نماینده دادستان به قول معروف. اون آقا اومده بود اجرای حکم بکنه، دستور قاضی رو اجرا بکنه و اینو تو شهر معرفی بکنه. اومد و سراغ این کرده و شتر این رو گرفت. این چون راضی نبود، یک پولی هم گذاشت کنج مشت این وکیل قاضی که اینو بگیر و دست از سر ما وردار، ولی فایده نکرد. یعنی کرده یه رشوه‌ای هم به این وکیل قاضی داد برای اینکه شطر او رو نگیرن. کرده بیچاره بسی فریاد کرد، هم موکل را به دانگی شاد کرد. دانگ باز یه واحد وزن و واحد پول و واحد سهم‌بندیه که یه چیزی رو به شش قسمت که تقسیم کنن، یه قسمتش میشه دانگ. شش دانگ یعنی کامل. اون وقت این دانگ همون دانه است، به عربی هم رفته دانق شده، جمعش هم شده دوانیق. هم موکل را به دانگی شاد کرد، یه پولی هم گذاشت کف دست موکل ببخشید که اون راضی بشه، ولی فایده نکرد. اشترش بردن از هنگام چاشت تا شب و افغان او سودی نداشت. از همون دم صبح ساعت 9:10 موقع چاشت که کار کاسبی ها شروع می شده، شطر اینو گرفتن و بردن تا شبم گرفتار بود. هرچی هم التماس می کرد و داد و فریاد می کرد که آقا شطر منو بدین، فایده نداشت. بر شطر بنشست آن قحط گران، صاحب اشتر پی اشتر دوان. قحط گران کیه؟ همون مفلسه. گران یعنی سنگین. ما این اصطلاح رو هنوز در زبان محاوره داریم، میگن درد گرون. عوام بیماری سخت رو میگن درد گرونی گرفته. این گران یعنی سنگین، قحط گران یعنی قحطی سنگین. مولانا میگه این مفلس که هرچی دست هر کی میدید میگرفت و میخورد، این تجسم قحطی بود، قحط گران بود. یه جا دیگه میگه قحط سه ساله، اینجا میگه قحط گران. این آقای قحط گران رو نشوندن رو شطور و اون صاحب شطور هم همون کرد هیزم فروش دنبال شطور میدوید. سو به سو و کو به کو میتاختن تا همه شهرش عیان بشناختن. احتیاجی به توضیح نداره. پیش هر حمام و هر بازارگه، کرده مردم جمله در شکلش نگه. در حمام ها که مردم رفت آمد داشتن، بازارا، بازارگاه، گاه و اوورده به دنبال بازار. این اصطلاح رو ما داریم، بازارگاه، محله بازار، اونجا منطقه بازار بردن اونجا و مردم همه میمدن و اینو قیافش رو نگاه میکردن که بشناسنش. ده مناداگر، بلند آوازیان، ده نفر جارچی که صدای قوی داشتن، بلند آواز بودن. اینجا مولانا اومده جمع بسته، ما میگیم ده مناداگر بلند آواز، مولانا بلند آواز جمع بسته. ده مناداگر بلند آوازیان یعنی از اونایی که صدای قوی داشتن، ترک و کرد و رومیان و تازیان، به زبونهای مختلف اینو اعلام کردن. این احتمالاً بیانگر ترکیب جمعیتی قونیه مولاناست که ترک بودن، مردمی بودن زبان ترکی صحبت میکردن، مردمی بودن زبان رومی صحبت میکردن، مردمی بودن عربی صحبت میکردن و یه عده‌ای هم کردی صحبت میکردن. قابل فهم هم هست دیگه، شما قونیه رو در آسیای صغیر در نظر بگیری، یه خود پایین‌ترش دمشق و اونجاها که اونا عربی حرف میزنن، یه خود بالاترش رومی ها هستن که از استانبول و از کجا و کجا اینا زبونشون زبان رومیه. ترک هم که دیگه اونجا فراوون بوده، کرد هم بوده، حالا فارس هم بودن دیگه، همه جور، یعنی یه شهر بین المللی بوده، چند زبانه و چند فرهنگی بوده. مولانا هم در اشعارش این خیلی معروفه، خیلی تو شعرهای خودش اشاره میکنه، میگه مثلا یکی روباه برده بود تو بازار میفروخ، به زبان رومی میگفت دل کو دل کو، ظاهرن به زبان رومی به روباه میگن دل کو. مولانا میگه آره راست میگفت دل کو، آره این با الفاظ بازی میکنه. و یک غزلی هم مولانا داره در دیوان شمس که قافیهش همش کلمات رومیه و کسانی که لاتین بدونن میتونن اون غزل رو تفسیر کنن و بعضی از استادا این کار کردن که کلمات مال روم شرقی رو، اون منطقه رو که مردم به اون زبان صحبت میکردن، آورده تو شعر خودش. حالا این میگه که ترک و کرد و رومیان و تازیان، این ترکیب زبانی شهر خودش رو میگه. حالا اینا چی میگفتن؟ گفتن مفلس است این و ندارد هیچ چیز، قرض تا ندهد کسو را یک پشیز. گفتن ایها الناس بدانید این آقا مفلسه، کسی یه پشیز، هیچی، یه پاپاسی به قول معروف به این نباید قرض بده. ظاهر و باطن ندارد حبه ای. حبه یعنی سکه، هیچ دانگی، دانه‌ای، پولی، هیچی نداره این. مفلسی، قلبی، دقایی، دبه‌ای، هم مفلسه هم متقلبه. قلب یعنی تقلب کاره، دقایی حقه بازه، دبه است یعنی اهل دبه در آوردن هم هست. دبه در آوردن یعنی معامله رو به هم زدن. این بنگایی ها قدیما میخوندن یه شعری، میگفتن فرزند عزیز نور دیده، از دبه کسی بدی ندیده. اینو میخوندن که دبه در آوردن یعنی معامله رو برخلاف قراری که گذاشتن به هم زدن. هان و هان با او حریفی کم کنید، یعنی هشدار میدادن که با این آدم معامله نکنید. حریفی یعنی هم نشینی، یعنی با این نشست و برخاست نکنید. چون که گاوارد گره محکم کنید. اگه یک گاوی هم براتون اوورد، این گاوو محکم گره بزنین، نبادا دوباره بدوزه. ما یه ضرب المثلی داریم، وقتی میخوام بگم به یه کسی به هیچ قیمتی اعتماد نکنین، میگن دوز نمیشه دستش سپرد. شنیدین؟ میگن این آدم اونقدر حق بازه که دوزم دستش بسپری، این جیب دوزم میزنه و برحال انقدر این سوء زن بهش هست. اینجا هم مولانا میگه که این آدم اگه یک گاوی برای شما اوورد، مواظب باشید که همون گاوی که اوورده همونو ندوزه. یعنی یک گاو هم دستش اگه خواستید بسپرین، این یک گره محکم بزنید، دست خودتون بگیرید سر ریسمون گاوو، که این گاوه با اون گندگی رو که نمیشه تو جیب قایم کرد و پنهون کرد و سرعتم نداره و یه چیز سنگین درشت زمختیه، این اونقدر حقه بازه که این گاوم چشم به هم بزنی برده. چون که گاوارد گره محکم کنید، حواستون باشه. ور به حکم آرید این پژمرده را، اگه یه بار دیگه من ببینم کسی اینو آورده محکمه، این بدبخت بیچاره رو پژمرده، یعنی این مفلس بیچیز پژمرده رو، این بدبخت رو اگه کسی دیگه برداره بیاره محکمه، من نخواهم کرد زندان مرده را. خیالتون راحت باشه، من اینو زندان نمی کنم. برای اینکه مرده رو که کسی زندان نمی کنه که، این از نظر اقتصادی مرده است، کسی دیگه اینو پیش من نیاره. خوشدم از تو، خوشدم از تو و گلویش بس فراخ، یعنی خیلی خوشخوراکه این. این یک گلوی گشادی داره که مثل جهنم هر چی می‌ریزن توش پر نمیشه. این خصوصیت این آدمه، یعنی سیری نداره، از هر کی پول میگیره، از هر کی غذا میگیره. این بعضش اینه، با شعار نو دسار شاخ شاخ. اینجا مولانا دو تا اصطلاح رو میاره، یکی شعار، یکی دسار. شعار به لباس میگن که انسان زیر لباس رو میپوشه، مثلا عرقگیر و لباسهای زیر که به تن خودش میچسبونه، یعنی انگار که اون جزء وجود آدمه. این هم که میگن شعار و اینا، یعنی این انگار که علامت ماست. همطور که انسان وقتی لباس زیری به تن داره با اون لباس زیر شناخته میشه، اون دیگه ازش جدا نمیشه. شعاری هم که ما میدیم، میگیم این شعار ما شده، یعنی مثل لباس به تن ماست دیگه، اما جدا نمیشه. شعار لباس زیره. دسار با سه نقطه لباسیه که روی لباس زیر میپوشیدن. اون وقت یک کسی که یک روشی داشته، قدیم میگفتن شعار و دسارش اینجوره، یعنی لباس زیر و لباس رو و اینا همش حکایت از یک رفتاری میکنه، یه عقیده‌ای میکنه. شعار و دسار با هم میامده. منتها در ریاکارا شعار و دسار با هم فرق میکرده. شعار نو میپوشیدن، اما دسار لباس رو پاره پاره، یعنی ظاهر و باطنشون یکی نبوده. قاضی هم میگه که این حقه بازه، شعارش نوعه، دسارش شاخ شاخه. شاخ شاخ یعنی شاخه شاخه، یعنی پاره پاره، یعنی این آدم فقر خودش رو آشکار کرده اما قانع نیست. حالا مولانا نمیخواد بگه این پول داره، ولی میخواد بگه که این یه آدمیه که حریصه، این باطنش باطن پرخار آزندهیه اما ظاهرش میاد ادعای بیچارگی و فقر میکنه. گول اینو نخورین، شعارش نوعه، دسارش کنه است. با شعار نو دسار شاخ شاخ، گر بپوشد بهر مکران جامه را، آریستان تا فریبد آمرا. این میگه رفتار کسانیه که میخوان مردم رو گول بزنن. آدمای مردم فریب چیکار میکنن؟ یه لباس مندرس جندهی میپوشن تا مردم رو گول بزنن. گر بپوشد بهر مکران جامه را، آریستان، یعنی این لباس واقعی نیست، لباس آریتیه، اینو تنش کرده برای چی؟ تا فریبد عامه را، برای اینکه عامه مردم رو گول بزنه. این لباسو تنش کرده که دل مردم رو بسوزونه، مثل گداهای حرفه‌ای. گداهای حرفه‌ای چه بسا عصرا لباسای شیک بپوشن، توی محله‌های دور از اون منطقه‌ای که صبح گدایی میکنن، اونجا برن توی پارک‌ها، خیلی سینما برن، خوش باشن با همون پولایی که از مردم میگیرن، اما اون لباسای شیک قشنگ خودشونو که صبح نمیپوشن، صبح در کمد وا میکنن، اون لباس شاخ شاخ به قول مولانا دسار شاخ شاخ و لباسای پاره پوره رو تنشون میکنن و میان سر چهارراه و میشینن و سرشون رو میندازن پایین و اینجوری گول میزنن مردم رو. گر بپوشد بهر مکران جامه را، آریستان تا فریبد عامه را. یه نصیحتی هم میکنه در دو بیت مولانا، میگه حرف حکمت بر زبان ناحکیم، حله های عاریت دان ای سلیم. گرچه دزدی حله پوشیده است، دست تو چون گیرد آن ببریده دست. اینجا یه نصیحتی میکنه، میگه که یه آدمایی هستن، اینا حکیم نیستن، حکمت در دلشون نفوذ نکرده، ناحکیمن، اما یه اصطلاحاتی یاد گرفتن، حرف حکمت رو به زبون میارن ولی اعتقاد ندارن به این حکمت. آدمایین حرفای قشنگ قشنگ میزنن، حرف حکمت بر زبان ناحکیم. این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه کسی یه لباس قشنگ آراسته‌ای به تنش کرده باشه ولی باطنش خیلی خراب باشه. مواظب باش گول این ظاهر رو نخوری. آدمایی هستن خیلی قشنگ حرف میزنن اما این حله‌های عاریته، این حرفای حکمت بر زبان این ناحکیما. ای سلیم، ای آدم سالم، البته سلیم به معنی مارگزیدم هست، جزء ازداده. خلاصه میخواد بگه ای آقا، کسی که این حرفو میشنوی، ای سلیم، مواظب باش که حرف حکمت اگه بر زبان ناحکیم جاری شد گول نخوری. گرچه دزدی حله‌ای پوشیده است، این آدم دزده اما رفته یه لباس آراسته محترمانه پوشیده. مواظب باش گرچه دزدی حله‌ای پوشیده است، دست تو چون گیردان ببرید دست. چون دست دزدو میبریدن، باید ببرن دیگه. مجازات دزد این که دستشو میبرن. حالا میگه اگه یه دزدی خیلی لباس محترمانه تنش کرده بود، میتونه از تو دستگیری بکنه، میتونه به تو کمک بکنه. اگه بخواد به تو کمک بکنه، باید با دستش دست تو رو بگیره. اون که دست نداره، ببریده دسته. پس مواظب باش که آدمی که خودش نمیتونه به تو کمک بکنه، تو دست استمداد به سمت او دراز نکنی، اون چیزی نداره به تو بده. این دو بیتو میگه و نصیحت میکنه و دوباره میره سراغ اون قصه مفلس و اون صاحب شتر و اینا. چون شبانه از شتر آمد به زیر، کرد گفتش منزلم دور است و دیر. برنشستی اشترم را از پگاه، جو رها کردم کم از اخراج کاه. گفت تا اکنون چه می کردیم پس، هوش تو کو نیست اندر خانه کس. تبل افلاسم به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده ای بد واقعه. گوش تو پر بوده است از طمع خام، پس طمع کر می کند کور ای غلام. تا کلوخ و سنگ بشنیدین بیان، مفلس است و مفلس است این قلتبان. تا به شب گفتند و در صاحب شتر بر نزد، کو از طمع پر بود پر. اصلا مولانا این داستان رو برای این چند بیت آورده، چون قبلش هم اگر یادمون باشه یه داستان دیگه گفت که اون صوفی که رفته بود در خانقاه و خرش رو در طویله بسته بود و آمده بود همراه با بقیه صوفی ها در جشن اونا شرکت کرده بود و اونا هم رفته بودن خر این صوفی بدبخت و پنهان از او فروخته بودن، پولش رو برده بودن سور و ساد تهیه کرده بودن و آورده بودن و میخوردن با هم و خر برفت و خر برفت دم میگرفتن و کف میزدن و میرقصیدن. این صوفی صاحب خرم همراه با اون بقیه آهنگ خر برفت و خر برفت میخوند، تصنیف میخوند و میزد و میرقصید. بعد فردا که شد رفت سراغ خادم خانقا که خر منکو، گفت پس چی خر برفت و خر برفت میکردی؟ خر تو رو میگفتن دیگه، رفته بود فروخته بودن، تو مگه نمیفهمیدی؟ این تازه متوجه شد که داستان چیه. مولانا میگه که چرا این نمیفهمید داستان چیه؟ چرا خودش نمیپرسید که مقصود از این خر برفت و خر برفت کیه؟ خر کدوم آدمه؟ کدوم خره؟ میگه که این علتش این بود که این صوفی چشمش به سور و سات و این جشن و پایکوبی و شام و غذا و اینا افتاده بود، طمع کرده بود، دیگه فکرش کار نمی کرد. آدمی که طمع بکنه دو تا چهار تا هم نمی فهمه. روز روشن اینجور اشتباه های آشکار مرتکب میشه. این داستانو گفت و به این نتیجه خط کرد. از این نتیجه قصه این مفلس زندانی رو گفت که اینجا برمیگرده دوباره به همون معنایی که داستانو با شروع کرده بود. میگه چی؟ میگه این مفلس سوار این شتر بود تا شب، چون شبانه از شتر آمد به زیر، هوا که تاریک شد گفتن آقا تشریف بیارید پایین. این صاحب شتر تازه گفتش که کرایه شطور رو بده. کرد گفتش منزلم دور است و دیر، وقت دیره و منم یه راه طولانی دارم، حالا زود یه چیزی به ما بده. برنشستی اشترم را از پگاه، از صبح، پگاه یعنی صبح اول وقت، تا حالا سوار این شطور بودی، پولی بده، کرایه بده. جو رها کردم کم از اخراج کاه، گفت که حالا من پول جو از تو نمیخوام، دست کم قیمت کار رو بده، یعنی باید ارزون حساب میکنم، آره قیمت جو حساب نمیکنم. کم از اخراج کاه، اخراج یعنی قیمت، هزینه، اخراجات یعنی هزینه ها. جو رها کردم، جو رو میذارم کنار، کم از اخراج کاه، دیگه از کاه که نمیتونم بگذرم، پول رو بده. این مفلس یه نگاهی به این کرد و گفت خیلی حواست پرته. گفت تا اکنون چه می کردیم پس؟ گفت از صبح تا حالا ما تو چه کاری بودیم؟ موضوع از چه قرار بود؟ چی داد می زدن مردم؟ چی این جارچی ها می گفتن؟ هوش تو کو نیست اندر خانه کس؟ در واقع یه اشارهی به این کلش کرد، گفت مثل که اینجا خبری نیست، هوش تو کو نیست اندر خانه کس، مثل که تو اصلا حواست نیست، از صبح تا حالا این سرصداها، این جارهایی که میزنن چی داشتن میگفتن؟ طبل افلاسم به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده ای بد واقعه. گفت کوس افلاس من اعلان بیپولی منو تا آسمون هفتم رسوندن. چرخ سابعه یعنی چرخ هفتم، یعنی فلک هفتم، دیگه تا بالاترین جا، تا منتهای عالم این طبل افلاس من صداش رسیده. تو که دنبال شطور بودی از صبح تا حالا متوجه نشدی قصه چیه؟ این بد واقعه رو، این خبر بد به گوش تو که دنبال من بودی از صبح تا حالا نرسیده. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که گوش تو پر بوده است از طمع خام، پس طمع کر می کند کور ای غلام. حالا این مفلس اینجا به این صاحب شطور میگه علت این که تو از صبح تا حالا دنبال منی، نمیفهمی که از من نباید پول بخوای، نمیفهمی که قاضی داره چی کار میکنه و مفلس یعنی کی و چی، علت چینه که تو طمع داری، تو یه خیالی داری، از اول صبح به فکر پول بودی، اینقدر خیال پول گرفتن از من ذهن تو رو پر کرده بود که گوشت این همه داد و فریاد رو نمیشنید. طمع کر میکنه، طمع کور میکنه. راستم میگه، دو سه بار گفتیم شما سراغ این زندانیایی که چک بی محل کشیدن، نمیدونم پول مردم رو خوردن، گیر افتادن، زندان رفتن، بری سراغ اینا ازشون بپرسی که آقا شما چطور متوجه نشدی که این کارو نباید بکنی؟ آخرش ببینید راه ها به طمع ختم میشه، یعنی هر کسی هوس پولدار شدن از غیر طریق کار کردن رو در سر پرورونده، رفته یک معامله ای کرده که هر بچه ای هم میفهمیدی که این معامله درست نیست، اما این به طمع یه نفعی که ببره کور و کر شده. این قاعده است. این مفلس بهش میگه تا کلوخ و سنگ بشنیدین بیان، میگه سنگ و کلوخ هم فهمیدن که قصه چیه. چی میگفتن؟ میگفتن مفلس است و مفلس است این قلتبان. قلتبان یه فوشه، چندین معنا داره که همش به همدیگه مربوطه. من محترمانه ترش رو که میشه اینجا گفت میگم که معنیش بی غیرته، ولی از این بدترم هست در دنبال کلمه بی غیرت و فلان و فلان و بهمان و اینا به کتابهای لغت مراجعه شود. آره ما به همون بی غیرتش اکتفا میکنیم. گفت مگه نمیشنیدی از صبح تا شب میگفتن که این غلطبان، این بی غیرت مفلسه و مفلسه؟ دوتا فوش به خودش داد. گفت نمیفهمیدی به من میگفتن که این بی غیرت مفلسه؟ سنگ و کوخ و اینا کلوخ هم فهمیدن این حرفا رو، تو چطور نفهمیدی؟ تا تا به شب گفتند و در صاحب شتر بر نزد کو از طمع پر بود پر. میگه از صبح تا شب ده مناداگر بلند آوازیان ترک و کرد و تازیان و رومیان، رومیان و تازیان به چندین زبون داد و فریاد میکردند همه جا، اما این یارو صاحب شتر نفهمیده بود موضوع رو و تازه آخر شب از این مفلسه طلب پول میکرد. چرا؟ چون از طمع پر بود پر. تا به شب گفتند و در صاحب شتر بر نزد. بر نزد یعنی اثر نکرد، کو از طمع پر بود پر. حالا این قصه رو که تمام کرده، مولانا اوج میگیره، نصیحت میکنه. هست بر سمع و بصر مهر خدا، در حجب بس صورت است و بس صدا. آنچه او خواهد رساند آن به چشم، از جمال و از کمال و از کرشم. وانچه او خواهد رساند آن به گوش، از سماع و از بشارت و از خروش. کون پرچاره است هیچت چاره نی، تا که نگشاید خدایت روزنی. گرچه تو هستی کنون غافل از آن، وقت حاجت حق کند آن را عیان. اینجا مولانا درسی میده، میگه که خدا دلها رو مهر میکنه، نه اینکه خدا مقصره، ما مقصریم. این ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب علیم. خدا بر سمع و بصر مهر میزنه. چجوری مهر میزنه؟ همین قانون طمع. طمع اگه در کسی بود، این چشم و گوشش دیگه نمیبینه. چشم داره بازه، گفت قول خود مولانا، چشم باز و گوش باز و این اما. چشمش بازه، گوشش هم بازه، اما کوره. حیرت هم از چشم بندی خدا. این خدا اینجوری چشما رو میبنده که تو طمع میکنی، هر کی هم طمع بکنه چشم عقلش کور میشه. اینم قاعده خداییه. هست بر سمع و بصر مهر خدا، در حجب بس صورت است و بس صدا. اما پشت این پرده‌ای که جلوی چشم تو افتاده و این پنبه‌ای که در گوش تو رفته، پشت اینا قوقاهایی است، صورت‌هایی است، نقش و نگارهایی است، آواهایی است، صداهایی است، صداهایی است. صدا پژواک صداست. یعنی اونور این پرده ها، اونور این حجاب ها، در حجاب آن سوی پرده خیلی هنگامه است. اما خدا اگه بخواد میتونه خیلی چیزا به چشم تو و به گوش تو برسونه. آنچه او خواهد رساند آن به چشم. از خدا بخواه تا اون چیزایی رو که تو باید ببینی بهت نشون بده، از جمال و از کمال و از کرشم. کرشم یعنی کرشمه، یعنی ناز و غمزه، یعنی لطافت، زیبایی. جمال و کمال و اون ظرافت ها و زیبایی های زیادی است که خدا میتونه اینا رو به چشم تو عیان بکنه. آنچه او خواهد رساند آن به چشم، از جمال و از کمال و از کرشم. وانچه او خواهد رساند آن به گوش، از سماع و از بشارت و از خروش. میگه تو این دنیا آواز سماع زیاده، مژده زیاده، سماع و بشارت و خروش و اینا لذت های گوشه. جمال و کمال و کرشم لذت های چشمه، سماع و بشارت و خروش لذت های گوشه. خدا اینا رو به گوشت میتونه برسونه، اونا رو هم به چشمت میتونه بنمایاند. کون پرچاره است. میگه تو دنیا راه زیاده، خیلی تو این عالم، تو عالم واقع راه نجات هست. هیچت چاره نی تا که نکشاید خدایت روزنی. میگه این عالم پر چاره است. کی این چاره ها نصیب تو میشه؟ وقتی لطف خدا شامل حالت بشه. اگه خدا یک پنجره ای از عنایت خودش به روی تو باز کنه، اون وقت این چاره ها رو میبینی. کون، کون یعنی عالم هستی، کون پرچاره است. هیچت چاره نی تا که نکشاید خدایت روزنی. یعنی تنها راه، هیچت چاره نی یعنی تنها راهی که داری اینه که بری دعا کنی، دلتو متوجه خدا کنی، از خدا بخوای که یه روزنی، یه پنجره‌ای جلوی چشمتو باز کنه تا بتونی حقیقتو ببینی. گرچه تو هستی کنون غافل از آن، وقت حاجت حق کند آن را عیان. بله، الان که خیالت راحته و دست حاجتی نداری و در واقع نیازمند نیستی، از این لطف خدا غافلی. گرچه تو هستی کنون غافل از آن، وقت حاجت حق کند آن را عیان. اون موقعی که نیازمند میشی، دست نیاز به سوی خدا دراز میکنی. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء رو میخونی، اون موقع خدا اون وقت اون روزن رو باز میکنه و عنایت میکنه. مولانا در یکی از غزلیات شمس میگه که چون به وقت رنج و مهنت زود میابی درش، بازگویی او کجا درگاه او را باب کو. میگه چطور وقتی حاجت داری زود در خونه خدا رو پیدا میکنی؟ اونجا اصلا شک نمیکنی که خدایی هست، حتما میگی خدایی هست و محکمم در میزنی و اینا، از خدا میخوای به وقت رنج و مهنت. این همینه، میگه گرچه تو هستی کنون غافل از آن، وقت حاجت حق کند آن را عیان. گفت پیغمبر یا پیغمبر، ظاهرا در لهجه بلخی مولانا پیغمبر میگفتن، الانم شاید خراسانیا بگن. گفت پیغمبر که یزدان مجید از پی هر درد درمان آفرید، لیک زان درمان نبینی رنگ و بو، بهر درد خیش بی فرمان او. چشم را ای چار جو در لا مکان، هین بنه چون چشم کشته سوی جان. میگوید که یه حدیثی است از پیغمبر که لکل دائن دواء، هر دردی که هست یه دوایی داره، الا الموت. البته اونی که اون دردی که بی درمانه بود دوا نداره، مرگه. غیر مرگ هر دردی درمان داره. مولانا هم باز در دیوان شمس میگه دردی است غیر مردن، کورا دوا نباشد. هر دردی یه دوایی داره، خدا واسه دردا دوا گذاشته. همین که میگه کون پر چاره است، این همونه. اما این درمان اثر کی میکنه؟ کی این درمان ها درمان درد تو میشه؟ وقتی اذن خدا باشه، خدا باید بخواد. لیک زان درمان نبینی رنگ و بو، بهر درد خیش بی فرمان او. یعنی اگه خدا نخواد این دارو هم اثر نمیکنه، فایده نداره. گفت از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. روغن بادام که باید لینت ایجاد بکنه و نرمی و روانی، خشک میکنه. سرکنگبین که ضد صفراه باعث صفرا میشه. فرمان خدا باید باشه. چشم را ای چارجو در لامکان، هین بنه چون چشم کشته سوی جان. میگه که ای کسی که دنبال چاره هستی، میخوای مشکلت حل بشه، چشمت رو به لامکان باز کن، یعنی به عالم غیب توجه کن. به خدا توجه کن، دل به عالم بالا بسپر، چشم را ای چار جو در لامکان هین بنه. هین بنه یعنی بگذار، چشمت رو ببند، یعنی چشمت رو بدوز، اینطور بگم چشمت رو به لامکان بدوز، یعنی عالم بالا رو به پا. از خدا غافل نشو چون چشم کشته سوی جان. چجوری چشم کشته دنبال جانه؟ یعنی یه حیوانی که میکشن، چجوری این دنبال این جانیه که از دستش رفته؟ اشتیاق کشته به جان چقدره؟ چجوری کشته دنبال جانه؟ چشم کشته چطور دنبال جانه؟ تو هم همینجور چشمت رو متوجه لامکان بکن. چشم را ای چاره جو در لامکان هین بنه، چون چشم کشته سوی جان. این جهان از بی جهت پیدا شده است، که ز بی جایی جهان را جا شده است. بازگرد از هست سوی نیستی، طالب ربی و ربانیستی. جای دخل است این عدم، از وی مرم. جای خرج است این وجود بیش و کم. کارگاه صنع حق چون نیستیست، جز معطل در جهان هست کیست. ما بحث رو به همین جایی که میگه جز معطل در جهان هست کیست خاتمه میدیم و شما رو بیش از این معطل نمیگذاریم و به خدای بزرگ میسپاریم تا نوبت آینده که دنباله سخن رو بگیریم.